درود بر شما شنوندگان گرامی و فرهیخته، علیرضا مجیدی هستم و افتخار دارم در 11 شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و قرار هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی‌ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته غرب آسیا منتشر کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 11 شماره این پادکست میریم. در این شماره به موضوع روایت دست اول از ماجرای شب سقوط بشار اسد خواهیم پرداخت. برای این منظور به سوالات زیر پاسخ میدیم. 1. در شب سقوط بشار اسد نیروهای الجولانی کجا بودند؟ 2. چه کسانی دمشق را تصرف کردند؟ 3. آیا آمریکا به صورت میدانی در سقوط بشار اسد مشارکت داشت؟ 4. الجولانی چه زمانی وارد دمشق شد و قدرت را به دست گرفت؟ این توضیح هم لازمه که به دلیل اهمیت موضوع از یک طرف و اطلاعات و اخبار نادرستی که در این باره در فضای رسانه‌ای و تحلیلی کشور پخش شده، موضوع شب سقوط بشار اسد رو مفصل‌تر بررسی کردیم و این 3 اپیزودی هست که بهش اختصاص داریم. اولین پرسشی که در این اپیزود بهش میپردازیم، مجموعه عملیات های معارضین مسلح در چه زمانی آغاز شدند؟ این عملیات ها از سوی کدام اتاق های عملیات هدایت میشدند؟ اهمیت این سوال اینه که ما اولا یک تایملاین زمانی داشته باشیم تا ببینیم در چه فرایندی به صورت نظامی ضربه آخر وارد شد و حکومت بشار اسد سقوط کرد. ثانیاً نقش و سهم هر بازیگر در سقوط بشار اسد رو بهتر درک میکنیم. خب با این تفاصیل میریم سراغ جواب سوال. در روز چهارشنبه 7 آذر عملیات هجوم بازدارنده یا رد العدوان آغاز شد. این عملیات توسط اتاق عملیات فتح المبین که در رأسش ابو محمد الجولانی قرار داشت هدایت میشد. اینها چهارشنبه 7 آذر از غرب استان حلب و همچنین از استان ادلب به سمت شهر حلب حرکت کردند و در عصر روز جمعه 9 آذر وارد شهر حلب شدند. اونها در زمان ورود به شهر حلب بدون هیچ دردسری تونستن شهر رو تصرف کنن، یعنی تقریبا بجز 2 یا 3 نقطه خاص در هیچ منطقه درگیری خاصی رخ نداد و به راحتی وارد شهر شدند و شهر رو در اختیار گرفتند. در روز جمعه 9 آذر ماه شامگاه روز جمعه، یعنی ساعاتی از سیطره معارضه بر حلب گذشته بود که جیش الوطنی دومین عملیات رو راه انداخت، عملیات فجر الحریه یا طلوع آزادی که متعلق به یک اتاق عملیاتی به همین نام بود و اینها از شهر الباب شروع کردن حرکت کردن به سمت شهر حلب و به این ترتیب بخش عمده شرق استان حلب رو تصرف کنند. به موازات اون به سمت تصرف شمال استان حلب هم حرکت کردند. این دومین عملیات بود که از طرف جیش الوطنی کلید خورد. در روز شنبه 10 آذر هر دو عملیات هم هجوم بازدارنده هم طلوع آزادی پیشروی خودشون رو ادامه دادن و عمده استان حلب و به صورت کامل استان ادلب رو تصرف کردن و وارد شمال استان حما شدن. اما در شمال استان حما نرسیده به شهر هما به دیوار دفاعی ارتش سوریه و گروه های مقاومت برخورد کردند و 5 روز این نبرد ادامه داشت. در روز پنجشنبه 15 آذر ماه شهر هما سقوط کرد. و بلافاصله معارضه به سمت حمص حرکت کردند. قبلا توضیح دادیم که در همین فاصله اتاق عملیات سومی به اسم اتاق عملیات مشترک تشکیل شد که در واقع بخشی از جیش الوطنی بود که از اتاق عملیات طلوع آزادی جدا شد و به نیروهای هجوم بازدارنده در اتاق عملیات فتح المبین پیوست. توی این فاصله یه اتفاق جالب ولی افتاد. ما در اپیزود شماره 10 در مورد فصائل تصویه صحبت کردیم. اولین گروه از فصائل تصویه که معرفی کردیم فصائل تصویه ریف شمالی حمص بودن. مشخصا در شهر تلبیسه در همون روز شنبه 10 آذر هسته های مسلح معارضه که در قالب فصائل تصویه سلاحشون رو تحویل داده بودن دوباره خروج کردن، دست به یک شورش مسلحانه زدن و ارتش سوریه رو از شهر تلبیسه بیرون کرده بودن و ارتش سوریه چون در شمال هما درگیر بود با اینا هم کاری نداشت. فقط بیرون شهر دو تا پاسگاه، دو تا حاجز میگن، یعنی ایستگاه ایست و بازرسی ایجاد کرد که از تلبیسه به بیرون ترددی صورت نگیره و اجازه داد در داخل تلبیسه معارضه پرچم خودشونو بالا ببرن و پرچم نظام بشار اسد رو پایین بیارن. این اتفاق توی همین فاصله شنبه تا پنج شنبه رخ داده بود و طی این 5 روز تلبیسه داخل شهر تلبیسه در اختیار معارضه بود و این نوید این رو میداد که فصائل تصویه آمادگی اینو دارن که وارد عملیات بشن. در روز پنجشنبه 15 آذر وقتی حمص سقوط کرد معارضین شما وقتی حماس سقوط کرد معارضین شما به سمت حمص حرکت کردند. اما از اونجا به بعد اتفاقات جدید و مهمتری افتاد. بامداد جمعه 16 آذر ارتش حکومت بشار اسد، ارتش اسد دستور داد شرق سوریه رو تخلیه کنید و به نیروهای خودش در استان دیرزور و شهرهایی که برای مقاومت بسیار حساس بود مثل البوکمال، المیادین دستور داد عقب نشینی کنین بیاین به سمت دمشق. این نشون میداد ارتش سوریه بعد از واگذاری حما در موقعیت بسیار مشکلی گیر کرده و میخواد نیروهاشو تجمیع کنه تا محدوده استانهای علوی نشین غرب به اضافه دمشق تا حمص رو نگه داره. از اینجا به بعد بود که بقیه گروه های معارضه هم وارد عمل شدن. به این ترتیب در همون بامداد جمعه 16 آذر فصائل تصویه در استان در آو و قنیطره اتاق عملیات کسرالقیود رو تشکیل دادن و عملیات کسرالقیود یا شکستن زنجیره ها رو کلید زدن. جالبه در همون 6 ساعت اول یعنی تا سحر یا به تعبیری تا ابتدای صبح روز جمعه 16 آذر بخش مهمی از استان درعا سقوط کرد. توضیح داده بودیم قبلا فصائل تصویه در استان درعا جزء شروط تصویهشون این بود که ارتش سوریه به صورت گستردهی وارد این منطقه نشه و به راحتی تونستن شهرهای مهمی رو تصرف کنن. تا ظهر روز جمعه اینها بخش بیشتری از استان رو تصرف کرده بودن. بیش از 50% استان در اختیار همین معارضین سابقی بود که الان تبدیل شده بودن به تیپ 8 سپاه 5 ارتش سوریه، اما معارضه بودن، جزء فصائل تصویه بودن. اینها تا پایان روز جمعه به صورت کامل هر دو استان قنیطره و درعا رو تصرف کردن. به موازات اون در سویدا 7 گروه مسلح معارضه وجود داشت. 5 گروهشون از عصر پنجشنبه اتاق عملیات رو تشکیل داده بودن. بامداد جمعه 16 آذر ماه یکی از اصلی ترین از این 5 گروه یک بیانیه ای داد، ضرب العجل 24 ساعته تعیین کرد برای کلیه نیروهای نظامی و امنیتی وفادار به دمشق که در روز جمعه کامل استان سویدا رو تخلیه کنند و الا هر تا یک سرباز ساده هم بمونه میکشنش. و این اتفاق افتاد. در روز جمعه 16 آذر ماه به موازات تصرف استانهای درعا و قنیطره توسط جبهه جنوبی در عملیات کسرالقیود، به موازات اون در سویدا هم گروه های مسلح سویدا استان خودشون رو به صورت کامل تصرف کردند و به این ترتیب 3 استان جنوبی از سیطره دولت بشار اسد خارج شد. سحر شنبه 17 آذر ماه اتاق عملیات فتح دمشق یا تصرف دمشق اعلام موجودیت کرد. در نگاه اولیه تصور می شد همون گروه های مسلح جنوبی اعم از استانهای قنیطره در آ و از اون طرف استان سویدا بعد از تصرف 3 استان جنوبی به سمت دمشق دارن حرکت میکنن و این اتاق عملیات رو دایر کردن. اما بعدها مشخص شد اتاق عملیات دمشق محوریتش با فصائل تصویه ریف دمشق بود و البته فصائل جنوبی هم به اینها اضافه شدن و فرماندهیشون با آقای احمد عوده بود که فرمانده تیپ 8 سپاه 5 ارتش سوریه هم بود، سرآمد فصائل تصویه جنوب. اما اینجا به فصائل تصویه ریف دمشق پیوسته بودند و اتاق عملیات فتح دمشق رو تشکیل دادند. اما این همه ماجرا نبود. درست در روز جمعه اتفاق مهمی در جنوب شرق سوریه رخ داد، در منطقه التنف. در اونجا آمریکا دستور داد به این مسلحین ارتش آزاد تابع خودش در اون منطقه که به سمت نوار شرقی استان ریف دمشق وارد شند و برن به سمت شرق استان حمص، مشخصا برن به سمت یک منطقه کوهستانی در حاشیه بیابانهای موسوم به بادیت شام. یه منطقه کوهستانی داشتیم به اسم قریتین. بهشون گفت از التنف حمله کنین به سمت قریتین. و در این فاصله نیروی هوایی آمریکا پشتیبانی کامل داشت از حرکت اینها. یک اتفاقات مهمی اینجا رخ داده که قابل توضیحه. اولا ارتش آمریکا هر جایی که حس میکرد ممکن ارتش سوریه متعرض اینها بشه پیشتر اونها رو بمبارون کرد. حجم بمبارونی که اونجا آمریکا داشت فوق‌العاده قابل توجهه. اما نکته مهمتر، عرض کردیم بین 4 گروه مسلح ارتش آزاد که در منطقه التنف بودن، 2 گروه به نام لواء قریتین و لواء مهین وجود داشتن. اینها مال 2 شهر به اسم قریتین و مهین بودن. این 2 شهر بسیار به هم نزدیکند، اما هر کدومشون تقریبا در فاصله 50 کیلومتری 2 فرودگاه مهم نظامی شرق استان حمص بودن. یعنی فرودگاه تیفور در فاصله تقریبا 50 کیلومتری قریتین هست و فرودگاه شعیرات در فاصله بسیار کمتر از اون از شهر مهین و در فاصله تقریبا 60 کیلومتری قریتین هست. و این منطقه قریه‌تین و مهین کوهستانی هم هست. پس وقتی نیروهای وابسته به آمریکا به اینجا رسیدن، تهدید مستقیم دو تا فرودگاه نظامی اصلی ارتش سوریه بود. در اینجا ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ارتش سوریه در خارج از محدوده دمشق و البته استانهای ساحلی نشین، در خارج از این محدوده در مجموع چند تا فرودگاه نظامی اصلی داشت. مهمتریناش یکی کویرس بود در شمال که قبلش در خلال عملیات طلوع آزادی یا فجر الحریه دست معارضه افتاده بود. بعدش در فرودگاه هما بود در غرب شهر هما که در جریان تصرف شهر هما به دست نیروهای معارضه شمالی افتاد. بعد از اون مهمترین فرودگاه هایی که خارج از شهر دمشق و استانهای ساحلی داشت همین تیفور و شاعرات بود. البته یک فرودگاه خلخله هم در استان سویدا بود که دست معارضه افتاد، معارضه استان سویدا، گروه مسلح استان سویدا. با سقوط شاعرات و تیفور عملا ارتش سوریه نیروی هواییش محدود میشد به شهر دمشق، فرودگاه المزه به خصوص و فرودگاه از زمرج در حاشیه دمشق به اضافه استانهای ساحلی که داشت و به این ترتیب پوشش دفاعی کافی برای شهر هومس وجود نداشت و اینجا این ضربه رو آمریکا وارد کرد از طریق گروه مسلح اتاق عملیات التنف. این نکته بسیار مهمیه. به همین نسبت اشاره کردیم اتاق عملیات فتح دمشق هم راه افتاده. پرسش دوم، در هومس چه گذشت؟ این شهر چه زمانی به دست معارضه افتاد؟ ما در سال قبل توضیح دادیم که از روز پنجشنبه 15 آذر ماه وقتی هما به دست معارضین شمالی افتاد، اونا به سمت هومس حرکت کردند. از قضا بخش مهمی از این مسیر همون مناطقی بود که در گذشته در اختیار معارضه بود و فصائل تصفیه ریف شمالی هومس در اون مناطق حضور داشتن. لذا معارضین شمال که در قالب نیروهای رد العدوان یا هجوم بازدارنده سازماندهی شده بودند، اما در بدنشون نیروهای جیش الوطنی هم حضور داشتند، از شهر هما به سمت جنوب حرکت کردند و در مسیر فصائل تصفیه ریف شمالی هومس هم بهشون پیوستند تا رسیدن به شمال شهر هومس، ولی نتونستن وارد شهر هومس بشن. اینجا یک توضیح داره. شهر هومس به دورش یک جاده کمربندی وجود داره که مثل یک دایره کل شهر رو در بر گرفته. بزرگ راه کمربندی هومسه و داخل اون دایره میشه شهر هومس. بیرون اون دایره یا سمت بیرونی این بزرگ راه کمربندی دیگه جزء شهر هومس حساب نمیشه. در شمال این جاده کمربندی، در شمال غرب، یک شهرکی وجود داره به اسم الدار الکبیره. الدار الکبیره فاصلش تا خود شهر هومس حدوداً 3 کیلومتره، فاصله زیادی نداره. معارضه تا الدار الکبیره اومدن در شمال غرب هومس، اما در شمال شرق هومس و دروازه شمالی هومس معطل شدن و گرفتار شدن و اونجا ارتش سوریه با اونا جنگید. مشخصا 2 روز طول کشید، یعنی از روز پنجشنبه تا روز شنبه این درگیری اونجا ادامه داشت تا شنبه شب، شنبه 17 آذر ماه، تا شنبه شب معارضین شمال نتونستن وارد شهر حمص بشن. اما اشاره کردیم اتفاقی که از اون طرف آمریکا رقم زد از نیروهای اتنف یک نقطه عطفی بود که در شهر حمص یک اتفاق ویژه افتاد. در داخل شهر حمص زندان بزرگ شهر وجود داره که در بخش مرکزی شهر هم هست. حدود ساعت 9 شب به وقت محلی زندانیا از زندان اومدن بیرون و توی خیابون اعلام کردن که نیروهای امنیتی نظامی فرار کردن و درب زندان باز شده و شهر در ظاهر سقوط کرده. خیلی قابل توجهه که قبل از فرار ارتش سوریه خودشون درب زندان رو باز کرده بودن و بعد رفتن و زندانی ها بودند که اول از همه وارد شهر شدن، وارد خیابان شدن و از فرار ارتش سوریه خبر دادن. با این حال شهروندان هنوز اینو باور نداشتن. بخشی از بافت سکنه شهر حمص مخالف بشار اسد بودند و در اعتراضات 2011 تظاهرات‌های بسیار بزرگی رو برگزار کرده بودند و به این جهت اساساً به شهر حمص میگفتن عاصمت الثوره، یعنی پایتخت انقلاب. یکی از دو محله اصلی که کاملاً بافتش مخالف حکومت بود محله خالدیه هست که مسجد و مزار خالد ابن ولید هم در اونجا واقع شده. ساعت 10 شب به وقت محلی تعدادی از ساکنان خالدیه به خیابون میریزن و تصاویرشو به صورت لایو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک میذاشتن. اوائل تعدادشون انگوش شمار بود و الله اکبر سر می دادن. اما یواش یواش وقتی مشخص شد کسی نیست که به اینا حمله کنه یا شلیکی به اینا بشه، ترس ها فرو ریخت. جمعیت بیشتری اومدن تو خیابون و ساعت 10:30 شب به وقت محلی اولین تجمع بزرگ در میدان ساعت برگزار شد. تجمعی که جمعیتش به حدود 1,000 نفر می رسید و البته هی اضافه می شد چون فضای ترس ریخته بود. هر چقدر فضای ترس بیشتر بریزه جمعیت بیشتر می شد و تصاویری که از ساعات پایانی شب داریم جمعیت شاید به بیش از 20,000 نفر رسیده باشه. جمعیت شعار دادن، جشن گرفتن، علیه بشار اسد شعار دادن. این خاص توی محله خالدیه بود، نشون میداد خبری از ارتش نیست. اما قابل توجهه معارضین مسلح تا ساعت 1:30 وارد شهر نشدن چون احتمال میدادند کل این اتفاقات تله‌ای باشه از طرف ارتش سوریه و نیروهای مقاومت که کمین کردند تا معارضین به خیال اینکه اینجا هم شبیه حلب باشه راحت وارد شهر شن و در کمین ها گیر کنن و تلفات زیادی بدن. ساعت 1:30 شب بود که طبق تصاویر لایو که همون زمان منتشر می شد معارضین مسلح وارد شهر شدن و از جمله وقتی وارد محله خالدیه شدن جوانهایی که در خیابون تظاهرات کرده بودن معارضین مسلح به اینا میرسن و در کنار هم جشن میگیرن و تیراندازی هوایی میشه. این نکته بسیار مهمه که شهر حمص اگر در شهر حلب به راحتی دست معارضه مسلح افتاد و به جز 3 نقطه هیچ درگیری رخ نداد، در شهر حمص اساسا معارضه مسلح بعد از سقوط وارد شدند. ابتدا ارتش سوریه شهر رو خالی کرده بود، تخلیه کرده بود و به سمت غرب فرار کرده بود. بعد ساکنان شهر به خیابان ریخته بودند و پایان حضور ارتش سوریه و حکومت بشار اسد در شهر حمص رو جشن گرفته بودند و بعد از اون بود که معارضین مسلح وارد شهر شدند. این نکته بسیار مهمه. پرسش سوم: دمشق چگونه سقوط کرد؟ فاتحین اولیه دمشق چه کسانی بودند؟ ما اینو در پرسش اول توضیح دادیم که در روز شنبه 17 آذر ماه گروه های مسلح جنوبی فصائل تسویه در درعا قنیطره، این دو تا استان رو، گروه مسلح سویدا استان سویدا رو تصرف کردند و صبح بامداد شنبه 17 آذر ماه اتاق عملیات فتح دمشق یا تصرف دمشق اعلام موجودیت کرد و ما در ادامه متوجه شدیم که فصائل تسویه ریف دمشق بخش مهمی از این اتاق عملیات رو تشکیل میدن. اینها به سرعت مناطق خودشون رو تصرف کردن، یعنی سلاحایی که در خونه ها بود دوباره بیرون اومد و ارتش سوریه در ریف دمشق دچار فروپاشی شد. چون توضیح داده بودیم اینها در قالب هنگ ها و گردان های کوچک ارتش سوریه بودند و ناگهان در داخل خود ارتش سوریه مثلا 3 تا گردان کنار همه، یک یا 2 تا گردان به معارضه میپیونده. یک وضعیتی شد که ارتش سوریه در طول روز شنبه 17 آذر ماه در ریف جنوبی دمشق دچار فروپاشی شد و تا شب اینها خودشان را به حاشیه جنوبی شهر دمشق رسوندند. نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که در اون شب دمشق کاملا برقش رفت. همون روز عصر حامیان بشار در دمشق تجمعی داشتن. بعضی هم میگفتن خود بشار قراره در این تجمع حضور پیدا کنه، حضور پیدا نکن. بعدا گفته میشد ساعت 10 شب به وقت محلی بشار در تلویزیون حضور پیدا میکنه و پیامی رو میده، اما این اتفاق هم نیفتاد. از اون طرف چون برق قطع بود، مخابرات هم قطع شد، اطلاع دقیقی از دمشق به گوش نمی رسید. و جالبه در این وضعیت یک اتفاق مهمی افتاد. یکی از خبرنگاران میدانی تحریر الشام به اسم طاهر العمر تقریبا 11 شب به وقت محلی یک فیلمی رو پر کرد، یک فیلم تصویری مونولوگی رو پر کرد و در اونجا اعلام کرد نیروهای گارد ریاست جمهوری محله مالکیه رو ترک کردن. محله مالکیه محله سکونت بشار اسد بود. اظهار داشت این آقا که ما اطلاعات بیشتری نداریم، ولی ترک این محله احتمال این که بشار اسد فرار کرده باشه رو زیاد میکنه، چون گارد ریاست جمهوری برای حفاظت از بشار در اینجا مستقر بود. دومین نکته ای که میگه یک نفر با درجه سرلشکر تماس گرفته. از کجا؟ از ستاد کل فرماندهی ارتش تماس گرفته با فرماندهی اتاق عملیات فتح المبین برای ترتیب امور، اما فرمانده کل اتاق عملیات فتح المبین بهش جواب داده در صورتی که نه یک فرد از ستاد فرماندهی ستاد کل ارتش سوریه، بلکه کل ستاد کل بره در تلویزیون دولتی سقوط بشار رو اعلام کنه، بعد از اون مذاکره میکنه و الا پیام شما مسموع نیست. اما آنچه در سحر روز بعد، یعنی روز یک شنبه 18 آذر ماه مشخص شد این بود که اتاق عملیات فتح دمشق شهر دمشق رو تصرف کرد و در تلویزیون که ظاهر شد، در بیانیه که پایان حکومت بشار رو اعلام کردن، تصریح میکنن که ما اتاق عملیات فتح دمشق هستیم. و این در حالیه که معارضه شمال هنوز در حمسه و حمس با دمشق فاصله زیادی هم داره. پس فاتحین دمشق اتاق عملیات فتح دمشق بود که بخشش فصائل تصفیه ریف دمشق بودن و بخش دیگرش معارضین جنوبی بودن. طبق اسنادی که بعدها به دست اومد، در همون فاصله نیروهای احمد عوده به صورت خاص، اسم گروه مسلحی که داشت جیش شباب از سنه، به بانک مرکزی و دفتر سازمان امنیت ملی سوریه حمله کردن. اصطلاحا بهش میگن فرع فلسطین. و این دو جای بسیار استراتژیکی رو تخلیه کردند و هنوز مشخص نیست اسنادی که از سازمان امنیت ملی تخلیه کردند به کجا منتقل شده. این تمام اتفاقات اتفاقاتیه که در بامداد تا سحر روز یکشنبه 18 آذر ماه رخ داده و تو این فاصله اساساً شمالی ها به دمشق نرسیدن. و اما پرسش چهارم و آخرین سوالی که در این قسمت بهش میپردازیم، جولانی چگونه در دمشق حکومت تشکیل داد؟ ما در سال قبل توضیح دادیم که فاتحین اولیه دمشق، اونهایی که باعث سرنگونی بشار اسد در خود دمشق شدن، اتاق عملیات فتح دمشق بود و شمالی ها در اونجا نقشی نداشتن. حال این سوال مطرح میشه که چطور پس جولانی چرا حکومت رو به دست گرفت؟ چه اتفاقی افتاد؟ در اینجا داریم سیر ورود جولانی رو اول از لحاظ تاریخی شرح میدیم و بعد توضیح میدیم که چگونه قدرت به جولانی منتقل شد یا جولانی قدرت رو در اختیار گرفت. از لحاظ تاریخی به این صورت بود. سحر روز یکشنبه 18 آذر پلیس وابسته به جولانی در دمشق مستقر شد. اینها از قبل در شمال حمص مستقر بودند تا بعد از تصرف حمص در شهر حمص مستقر بشن. طبیعتاً شهر، گروهی که پلیس شهر رو در اختیار داشته باشه، عملاً به حاکم شهر تبدیل میشه، چون شهروندا در روز میان از خونه‌هاشون بیرون و این پلیسه که در ظاهر نظم عمومی رو برقرار میکنه. جولانی از قبل واحدهای پلیس ادلب رو مستقر کرده بود در شمال حمص تا بلا فاصله بعد از تصرف حمص اونا در شهر حمص مستقر شد. با اتفاقاتی که افتاد اونا اصلا در حمص متوقف نشدن و بنابر نقل محلی از همون ساعت 2 بامداد به وقت محلی مستقیم به سمت دمشق حرکت کردن و سحر روز یکشنبه 8 آذر ماه پلیس تابع جولانی وارد شهر دمشق شد و در 4 راه مستقر شد. صبح یکشنبه 8 آذر وزیر کشور حکومت انقاذ، حکومت نجات ملی، همون حکومت وابسته به جولانی در ادلب، وزیر کشور همراه با تعدادی از وزرا که در یکی از عکس مشهور 3 وزیر دیگه همراهشن، وارد شهر دمشق شدن و فضا رو میسنجن. اما خود ابو محمد جولانی ساعت 3 بعد از ظهر وارد شهر دمشق میشه که فیلم معروفی هست، سریع از ماشین پیاده میشه، به علامت سجده شکر به جا میاره، زمین رو میبوسه به تعبیر با سجده شکر و بعد میره به سمت مسجد اموی و یک شنبه شب در مسجد اموی اون سخنرانی معروفشو داره. این توضیحات اول از لحاظ تاریخی دادیم که بگیم نیروهای تحریر الشام چه زمانی وارد دمشق شدن. طبق تصاویر موقعی که وزیر کشورش داره وارد شهر دمشق میشه، هنوز در خود شهر دمشق با اینکه پلیس جولانی مستقره، هنوز حاجزها یا مکانهای ایست و بازرسی گروههای مسلح وجود داره. در اون زمان گفته میشد بخشی از این حاجزها یا ایست و بازرسیها وابسته به ارتش بشار اسد، در حالی که سقوط حکومتش اعلام شده بخشی از ارتش ساختار خودش رو حفظ کرده بود و حاجز داشت و بخشی از حاجزها برای متعلق به معارضه بود. اما الان در روایت‌های جدید میگن بخشی از حاجزها مال فصائل تسویه جنوب بود، بعضیشون مال فصائل تسویه ریف دمشق بود و بین اینها ناهماهنگی وجود داشت. حالا هر دو نقل رو در نظر بگیریم، تعدادی حاجز یا محل ایست و بازرسی گروه های مسلح رقیب هم در دمشق وجود داشت و در چنین شرایطی پلیس اما مستقر شد و هیچ که متعرض پلیس تحریر الشام در شهر دمشق نشد. اما سوال مهم اینه جولانی چه چیزی داشت که قدرت رو این تونست به دست بگیره؟ در این زمینه باید دو تا مسئله کلی رو در نظر بگیریم. یکی ویژگی های تحریر الشامه، دومی شخصیت و رفتار خود جولانیه. در مورد قسمت اول ویژگی های تحریر الشام، اولا تحریر الشام آمادگی رسانه‌ای بسیار بالایی داشت، در حالی که بقیه اتاقهای عملیاتی به صورت فوری و واکنشی تشکیل شده بودند. از لحاظ نظامی آمادگی رزم بالایی داشتند و بسیار در صحنه تاثیرگذار بودند، اما صرفاً نظامی بودند. اما جولانی بعد رسانه بسیار قوی برای تحریر الشام پیش بینی کرده بود. دومین نکته در مورد تحریر الشام، تحریر الشام فقط یک گروه نظامی نبود. از نوامبر 2017 حکومت نجات ملی یا انقاذ در ادلب حکمرانی میکرد و یک حکومت آماده داشت. بله، معارضه شمال در مناطق تحت قیمومیت ترکیه اونها هم یه حکومتی داشتن، حکومت موقت، ولی اونها تابع ترکیه بودن و خود ترکیه اینا رو نفرستاده بود دمشق، در حالی که تحریر الشام یک حکومت آماده حکمرانی داشت، فقط یک گروه مسلح شورشی معارضه نبود. اما نکته سوم که از این دوتا نکته مهمتره در ویژگی های تحریر الشام، تحریر الشام تنها گروه مسلحی بود که آمادگی اینو داشت که با تمام گروه های مسلح معارضه به جنگ. ما قبلا توضیح دادیم در اپیزود شماره 8 که جولانی حداقل 20 گروه مسلح و خل سلاح کرده، 20 گروه مسلح معارضه رو طی سالهای جنگ داخلی سوریه، حداقل 20 گروه رو خل سلاح کرده، با تعداد بیشتری از گروه هم جنگیده. الان هم آمادگی داشت که چه با فصائل تسویه جنوب چه با اتاق عملیات فتح دمشق به جنگه و یک جنگ جدیدی در دمشق را بیفته و این مطلقاً برای معارضین قابل پذیرش نبود. به این جهت در این شرایط تمکین کردن. اما این فقط ویژگی تحریر الشام بود. در مورد ویژگی های شخص جولانی ما در اپیزود 8 صحبت کردیم. اینجا میخوایم یه نکته رو اضافه کنیم. جولانی به همه طرف ها وعده داد که من صرفاً برای انتقال قدرت در دمشق حکومت تشکیل میدم تا کار بشار اسد و حکومتش تمام شه و حکومت جدید مستقر بشه. و بلا فاصله بعد از اون هممون شریک میشیم در قدرت. و در همین راستا حتی آخرین نخست وزیر بشار اسد رو تمدید کرد، گفت اون سر جاش بمونه. اما به محض اینکه در دمشق به صورت کامل مستقر شد و کل شهر دمشق رو از لحاظ نظامی در اختیار گرفت، رویش تغییر کرد و اول آقای جلالی رو کنار گذاشت، یک آدم کاملا تابع خودش رو به عنوان نخست وزیر تعیین کرد که همون نخست وزیر حکومت انقاض بود، یعنی حکومت تابع تحریر شام در ادلب، و در ادامه از موضع قدرت به بعضی از شرکای خودش در اتاق فتح المبین به اونها یک پست‌های میانی در حد استانداری داد، اما قدرت رو به صورت یک دست در دست خودش حفظ کرد. در جنبندی باید گفت این قسمت سوم و پایانی از سه قسمت شرح ماجرای شب سقوط بشار اسد بود. ما مجموعاً تا این سه قسمت یک روایت دست اول مستند و جامع از سقوط بشار اسد و زمینه‌های میدانی اون شهر دادیم. قطعاً زمینه‌های سیاسی و اجتماعی دیگری هم داره که در جای خود باید شهر داد، اما آنچه در میدان گذشت سعی کردیم به صورت جامع همه ابعاد رو تشریح کنیم و میتونین این سه قسمت رو به عنوان یک رفرنس در جاهای مختلف ارائه بدین و ازش استفاده کنین. در قسمت سوم توضیح دادیم که اتاقهای عملیات چه زمانی تأسیس شد و هر کدوم از این اتاقهای عملیات چه نقشی در سقوط بشار اسد داشتن. در همون راستا توضیح دادیم که کل شبه نظامیان گروه‌های مسلح معارضه شمال در پشت دروازه حمص متوقف شدند، در حالی که در همون ساعات دمشق سقوط کرد. و جالب اینو گفته شد، شهر دادیم که چگونه در حالی که شبه نظامیان وارد شهر حمص نشده بودند، نظامیان وابسته به بشار اسد چگونه شهر حمص رو ترک کردند و حتی درب زندان‌ها رو باز کردند. نقش مستقیم ایالات متحده در اتاق عملیات اتنفو توضیح دادیم و مجموعاً شما میتونین ببینین هر کدوم از بازیگرانی که به صورت مستقیم نقش آفرین بودن، بازیگران غیر مستقیم شرح مجزایی میطلبه، اما هر کدوم از بازیگرانی که به صورت مستقیم نقش آفرین بودن در این سه قسمت از پادکست در عمق میتونین نقش آفرینشون رو بشنوین و بدونین به چه شکلی بوده. از اینکه همراه ما بودین سپاسگزارم. 11 قسمت از اپیزود در عمق و 3 قسمت از مجموعه پادکست های با موضوع روایت دست اول از شب سقوط بشار اسد رو شنیدید. این برنامه در روز 4 شنبه 10 بهمن ماه ضبط و منتشر میشه.